نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مسألة چهارم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید النظر الى عورت المیت حرام، نگاه کردن به عورت میت حرام هست. لاکن لا یوجب بطلان الغسل اذا کان فی حاله، لکن این نظر کردن موجب باطل شدن غسل نمی شود اگر در حال غسل دادن باشد. اصل مسئله که ستر عورت واجب است مطلبی است مورد تسالم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 270 می فرماید مسئلتون و یستر عورته. هازا مذهب الجمیع، این حکم مذهب جمیع هست. لأن النظر الى العورت حرام، برای اینکه نظر کردن به عورت غیر حرام است اطلاقا، محی باشد یا میت باشد. می فرماید نعم لو کان الغاسل ممن لا یبصر او مبصرا یتیقن من نفسه کف بصره عن العورت لم یجب، لأن الستر إنما هو لمن الأبصار. از شیخ هم در کتاب نهایه صفحه 33 که قبلا هم بس کردیم فرمودن که میت را که غسل میدن یک خرقه‌ای یا پارچه‌ای روی عورت آن به عنوان ستر باید قرار بدهد. علامه حلی کتاب تذکره جلد 1 صفحه 348 بعد از که ستر عورت گفته شد و مسئله ستر عورت یا مسئله مسلم و مورد تسالم در نظر گرفته شد می فرماید العورت التي يحرم النظر اليها هي القبل والدبر و یکره ما بین سرت و رکبه. معنای عورتی که حرام است نظر به آن عورت همون قبول و دوباره، و مکروه است نگاه کردن بین ما بین زانو و ناف. حدیث نبوی رو هم نقل بکند که پیامبر اکرم به مولا علی فرمود طبق این حدیث لا تندر الى فخذ حی ولا میت، که این دلالت دارد بر ادب، بر کرگویا، بر کراهت نگاه کردن بر بین سرت و رکبه. درباره این حکم که جائز نیست نگاه کردن به عورت نسبت به اصل عورت که قبر و دبر باشد که شبهه‌ای نیست، و اما نسبت به ما بین سرت و رکبه هم گفته شد که مکروه هست. این مطلب رو که گفتیم اصل مسئله از حرمت، از عموم حرمت نظر بر عورت غیر استفاده می شود، جای بحث ندارد و می توانیم بگیم که این حکم از آیه قرآن قابل استفاده است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنخیح جلد 9 صفحه 64 می فرماید که نظر به عورت مؤمن حرام است، به جهت اولا به جهت اطلاق ادله حرمت نظر که گفتم، و ثانیا بر اساس اطلاق آیه قرآن که خدای متعال می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، تا اونجا که می فرماید و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، دلالت دارد که نظر به عورت، به عورت غیر مطلقا جایز نیست بدون فرق بین حی و میت، میت هم باشه عورتش که عورت دیگه فرق نمی کنه. کسی که میت که از دنیا رفته و به عنوان میت قرار دارد که عورتش به همون عنوان عورتش محفوظ، نگاه کردن به اون هم مصداق می شود متعلق نهی که در قرآن آمده و عموم ادله تحریم نظر بر عورت غیر شامل می شود. در این مسئله بحثی ندارم. مسئله پنجم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسیله او تیممه. اگر فرض کردیم که میت بدون غسل از دنیا، بدون غسل به خاک سپرده شد، باید نبش قبر بشود و اون میت از قبر بیرون آورده شود در صورتی که متلاشی نشده باشد و غسل داده شود و آنگاه به خواب سپرده شود. می فرماید که این واجبه. اول می فرماید جازه، بعد می فرماید که واجب است. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 357 می فرماید که از مستثنیات مربوط به حرمت نبش، نبش قبر مؤمن و مسلمان حرام است، منتها مستثنیاتی دارد. از جمله مستثنیات می‌فرماید این مورد است: ما لو دفن به غیر غسل، اگر میت دفن شده باشد به غیر غسل، فیجوز و نبشه، نبشش جائز است. برای چه؟ برای که از یک امر واجبی محافظت به عمل آمده باشد. واجب چه بود؟ غسل بود و اون غسل رو باید انجام بدد و دلیل بر سقوط اون وجوب نداریم. الان به خاک سپرده شده، زیر خاک، چه دلیلی دارد که اون وجوب غسل ساقط شده باشد؟ و بعدم می‌فرماید که استصحاب هم که اینجا هست، تا دفن نشده بود که می‌گفتیم غسلش واجبه، الان که به خاک سپرده شده است شک میکنین که غسل وجوبش باقی است یا وجوب غسل از بین رفته، استصحاب میکنین. و دلیلی بر حرمت نبش در این مورد نداریم، یعنی نبش حرام هست ولی در این موردی که نبش محکوم است به یک امر واجبی که وجوب غسل باشد. پس از این که محکوم بود به یک حکم واجب، شک بکنیم که آیا حرمت دارد این نبش یا این نبش حرمت ندارد، اصل براءت است، براءت جاری می شود و اشکالی در کار نخواهد بود. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه به این مطلب اشاره دارد به حرمت نبش، که از یک سو گفتیم غسل واجبه، از سوی دیگر نبش قبر مؤمن حرام است. اینجا مگر تعارض نمی شود؟ مگر وجوب با حرمت تعارض نمی کند که وجوب از بین برود مثلا، یا وجوب غسل مانعی ندارد که مانعش بشود حرمت نبش؟ می فرماید که اولا در این رابطه باید دقت کنیم که ادله وجوب غسل و ادله حرمت نبش را یک نگاهی کوتاهی بیندازیم. میبینیم ادله وجوب غسل نصوص معتبره بگید مستفیضه داریم، و اما دلیل حرمت نبش فقط اجماع هست. اجماع که بود اولا و ثانیا، اما اولا اجماع با دلیل لفظی که تعارض بکند، دلیل لفظی که در حد استفاضه باشد قطعا مقدمه.
آقای مرتضوی پرسیدن براءت از چی جاری میشه؟ از نبش قبر یا عدم نبش قبر؟
براءت از حرمت نبش. آقای مرتضوی عزیز، براءت از حرمت نبش. عمو جان، برای شما بگم که در جواب این اشکال سیدون الاستاد میفرماید که دلیل وجوب غسل نصوص معتبره، و دلیل حرمت نفش اجماع هست. اولا میگیم با اضافات البته، اولا میگیم دلیل نفس لفظی به عنوان نصوص مستفیزه که معارضه اجماع بکند نصوص مقدمه، و ثانیاً اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن را شامل می شود.
آقای رجب دادم یک سوال پرسن آجا.
بفرمایید.
پرسنه که غسل مسلم دلیلش احترام میت آن است، اگر نفش خودش موجب بی احترامی تلقی شود چه؟
بله، نفش که حرمت نفش، حالا اینو جمع بکنم جواب شما رو میگم. بعد میفرماید که دلیل حرمت نفش، همین جام جواب سوال شما در ضمن شرح بیان سید خواهد آمد. سید اون استاد میفرماید دلیل حرمت نفش اجماع هست و اجماع دلیل لبی است، به قدر متیقن اکتفا می شود. قدر متیقن از حرمت نفش جایی است که نفش یک حکم واجبی در آنجا وجود نداشته باشد، یعنی عدم نفش موجب رفعیت از حکم واجبی نشود. در این مورد حرمت نفش که مورد اجماع و فرض کنید حد که حرمت هم حد که حرمت عرفی است، در صورتی مورد توجه و مورد تأیید است و مورد التزام است که با عدم نفش موجب رفعیت و کنار گذاشتن و مخالفت واجبی نشود. اینجا اگر بگیم نفش نشود، این عدم نفش موجب مخالفت با یک واجب شرعی است که غسل میت باشد. بنابراین بر فرضی که فرمایش شما نفش و حد که هم بگیم، خود حرمت که اجماعی است، حرمت هم روی حد که میاد، یعنی حد که ملاک می شود برای حرمت، مثلا رفعیت از اون حرمت در مثل چنین موردی مانعی ندارد، و علی الاقل شک بکنیم که اینجا نفش جایز است یا نفش جایز نیست، در این صورت دلیل ما اطلاق ندارد که این مورد مشکوک را پوشش بدهد. دلیل ما اجماع بود، اجماع مشکوکات را شامل نمی شود و دلیل عموم و اطلاق وجوب غسل بلا معارض باقی خواهد بود. بعد سید اضافه می کند تا اینجا که گفتیم مسئله آنچنان محل ابتلا شاید نبود، کم اتفاق بیفتد که دفن المیت و بلا غسل، در بلاد اسلامی اتفاق کمی باشد، ولی از این به بعدش یه مقدار محل ابتلا هم ممکنه بشود. و کذا، یعنی واجب از نبش، ازا ترک بعض الارسال ولو سهوان او تبین بطلانها او بطلان بعضها. اینجا مسئله محل توجه هست و همینطور میفرماید که نبش لازم است که میت از قبر بیرون آورده شود و غسل داده شد اگر بعضی از اغسال ترک شده باشد، یعنی غسل به ماء خراح انجام نشد یا غسل به ماء صدر انجام نشد. بعد از خاک سپاری متوجه شد که غسل به آب صدر انجام نگرفته، باید اعاده شود غسل. او تبین بطلانها، یا روشن بشود بطلان اون اغسال، بطلانش مثلا فرض کنید که آب غصبی بوده، یا بطلان بعضش که مثلا فرض کنید بعضی از آب غصبی بوده. این مطلب مسلم است. بعد می‌فرماید دلیلی که گفتیم ادله این وضع هم مربوط می شود به همون دلیلی که قبلا گفتیم، وجوب غسل. غسل که واجبه، نه تنها غسل غسل ناقص که واجب نیست، بلکه غسل کامل واجبه. پس غسل که انجام نشود تنها عدم انجام نیست، غسل ناقص هم در حقیقت عدم انجام غسل. یعنی غسل دفن میت با غسل ناقص که دفنهی بلا غسلن، این طوریه مطلب، این معلومه. و همینطور هست میفرمایید که ازا دفن و کذا، اضافه میفرماید سید و کذا ازا دفن بلا تکفین او مع الکفن الغصبی، میفرماید که همینطور باید اعاده بشود کفن، باید اعاده بشود کفن و نبش قبر بشود اگر میت به خاک سپرده شده باشد بدون کفن و یا با کفن غصبی. برابر این وجوب تکفین که یک وجوب شرعی هست باید به نحو مشروع انجام بگیرد، یک کفن مباح یا ملک خود میت، اما کفن غصبی درست مثل بدون کفن است و بدون کفن هم که ترک واجب شده است که باید نبش بشود و تکفین بشود با کفن مباح که صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 355 می‌فرماید که از موارد مستثنیات حرمت نبش این است که لو کفن به ثوب مغصوب، باید نبش بشود من غیر خلاف اجده فی، که هیچ اختلافی را من در این رابطه ندیدم، یعنی اختلافی وجود ندارد. اما می‌فرماید که بله و اما اذا لم یصل علیه او تبین بطلانه فلا یجوز النبشه، اما اگر یک اختلال دیگری به وجود بیاد و آن این است که میت به خاک سپرده بشود در صورتی که نمازی به آن میت، نماز میت آن انجام نگرفت. در این صورت می فرماید که نبش قبر لازم نیست و بعد از دفن هم نماز که فراموش شده باشد، میت که در قبر گذاشته شده می شود نمازش و اون موقع هم خواند، البته در صورتی که سهواً یا به دلیل دیگری بدون نماز به خاک سپرده شده باشد. که این مطلب هرچند گفتیم که طبق نصوص مطلب از همون قرار بود که برای شما گفته شد که نماز هم باید قبل از دفن باشد، ولی در این رابطه نصوصی داریم که این نصوص برای ما اعلام میکند که بعد از دفن هم نماز خونده بشود اشکالی ندارد. کتاب وسائل جلد 2 باب 18 از ابواب صلات جنازه، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 2. حدیث شماره 1 صحیحه هشام ابن سالم، محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن سعد ابن عبدالله، که اسناد شیخ به سعد ابن عبدالله صحیح است. ول عباس، خب تازه سعد ابن عبدالله هست و عباس دو نفر هم میشد. جمیعاً عن یعقوب ابن یزید که توثیق دارد، عن ابن ابی عمر که فوق توثیق هست، عن هشام ابن سالم که از اصحاب اجله ثقات هستند، از اصحاب امام صادق علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یصلی الرجل علی المیت بعدما یدفن. می فرماید که مانعی ندارد که کسی نمازگذاری بر میت نماز بگذارد بعد از آن که آن میت به خاک سپرده شده باشد. البته مجموع در این باب روایات متعددی است که به همین یک روایت و روایت دوم را هم که عنوان کردم از امام صادق علیه السلام قال اذا فاتت کالصلات علی المیت حتی یدفن فلا بأس بالصلات علیه وقد دفن. می فرماید که اگر فوت شد نماز بر میت، خب طبیعتا فوت نماز عمدی نباشه، مانعی، سهوی، عجله‌ای، خطراتی، عدم فرصتی، میت در قبر گذاشته شد بدون نماز حتی یدفن، می فرماید فلا بأس بالصلات علیه وقد دفن، مانعی ندارد که نماز خونده شود برای آن میت که دفنم شده باشد. این موردی که گفتیم نبش قبر ندارد یعنی فراموش شدن نماز بود، دلیل خاص خودشو داشت، بر اساس دلیل خاص این مطلب اعلام شد که همین نصوص معتبره باب 18 ابواب صلات جنازه کتاب وسائل جلد دو بود. بعد می فرماید که مسئله شماره 6، لا یجوز اخذ الاجرت علی تغسیل المیت، جایز نیست اجرت گرفتن در برابر غسل دادن میت.
معتزله پرسیدن که عمدن نماز بر میت ترک بشه امور نفش قبل داره یا نه؟
نه، یک حرمت جدا دارد، حرمت جدا ترک مثل کسی است که نماز را در وقتش انجام نداد، در خارج وقت قضایی انجام بگیرد، منتها در این مورد بر اساس ارفاق شرع گفته شده است که اگر مخالفتی گویا صورت بگیرد که جائز نیست مخالفت، اگر مخالفتی انجام بگیرد آنگاه نماز روی قبر هم نماز میت که میت در قبر قرار داشته باشد هم می شود انجام داد. مسئله شماره 6، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لا یجوز اخذ الاجرت علی تغسیل المیت. اینو گفتم جایز نیست اجرت گرفتن بر غسل دادن میت، بل لو کان داعیه علی تغسیل اخذ الاجرت علی وجه ینافی قصد القربت بطل الغسل ایزن. دو تا مطلب هست، یک اخذ اجرت حرامه، دو صحت و بطلان غسل چه وجهی دارد. این فرد آمده اجرت میگیرد غسل میدهد، خب الان اخذ اجرت که حرام بود بر واجب، ولی این فرد در اخذ اجرت که کار حرام انجام داده که تمامه، ولی اگر این اجرت که الان اخذ میکنه همین اجرت دائی باشد برای انجام غسل در حدی که منافات با قصد قربت داشته باشد، غسل باطل می شود، چون غسل واجب یک عبادت است، صحت عبادت مشروط است به تحقق قصد قربت. قصد قربت را شاید مکرر معنا کردیم، الان هم یادتون نرد، قصد قربت فقهن عبارت از این است که عامل و دائی برای انجام کار امر مولا باشد، این قصد قربت، این اخلاص، اون اخلاصی که شرط هست و اون قصد قربتی که شرط هست همینه که این رو برای شما گفتم. متنی هم از جواهر که در حافظم اجمالا هست در این رابطه داشتیم که ذهن شما را پاک کند احتمالا از بعض دغدغه هایی که برای تحقق اخلاص در ذهن شما میاد، که گفته می شود اخلاص چیزی است که باید به طور کامل فقط و فقط برای خدا، که اون اخلاص با اون وضعیت فقط کار معصوم از بشر عادی ساخته نیست، اگر اون باشه تکلیف به غیر مقدور تقریبا بشر همچه قدرتی ندارد. شرح مسئله انشاءالله فردا. سلامتی آقای محمد صلوات خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.